اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان اعلام کرد که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 292 غیر نظامی در نتیجه انفجار ماین ها و مواد انفجاری دیگر در افغانستان کشته شدند. و گفته این دفتر در بین این قربانیان از هر 10 نفر 9 تن کودک بودند که 50% آنها در جریان بازی کشته شدند. به اساس گزارش اداره هماهنگی کمک کننده بشری سازمان ملل متحد، در سال 2024 در سال 2023 در مجموع 89% قربانیان ماین و مواد انفجاری در افغانستان کودکان بودند. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت طالبان پیش بینی کرده که 12 ولایت افغانستان شاهد بارندگی شدید، رعد و برق، خاک باد، طوفان و سیلاب خواهند بود. نظر به گزارش ها در مناطق مختلف مقدار بارندگی بین 15 تا 35 میلیمتر پیش بینی شده است. در گزارش همچنان آمده که در ولایت های غزنی، در ولایت های غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها طوفان و خاکباد هم پیش بینی شده است. باشندگان چمن و کسانی که در آنجا مصروف کاربارند میگویند دروازه اسپین بولدک چمن هنوز هم بسته است و برای آنها با تذکره افغانی و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده نمی شود. این در حال است که دیروز یک شنبه رهبران تحصن در چمن اعلام کرده بودند که نشست اعتراضی 10 ماهه خود را به این دلیل خاتمه بخشیدند که ملک عنایت الله قاسی، سابق وزیر داخله ایالت بلوچستان، به اعتراض کنندگان اعلام کرد که حکومت پاکستان در مذاکرات با وی پذیرفته که مردم مانند گذشته میتوانند با شناختی کارت و تذکره افغانی از دروازه اسپین بولدک چمن رفت آمد کنند. یک محکمه روسیه آلسو کورماشوا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به دلیل انتشار اخبار نادرست درباره اردوی روسیه به 6.5 سال زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حکم زندان خانم کورماشوا روز جمعه در شهر کازان صادر شد. همزمان در همین روز در شهر یکاترین بورگ، ایوان گریشویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، به اتهام جاسوسی به 16 سال زندان محکوم شده است. کورماشوا که دارای تابعیت دوگانه امریکا و روسیه است، در بخش تاتارستان رادیو آزادی کار میکرد. استفان کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگوی با اسوشیتد پرس روند محاکمه و نیز حکم صادر شده در مورد آلسو کورماشوا را تمسخر بر عدالت خواند و آن را محکوم کرد. جرالد دارمانن وزیر داخله فرانسه میگوید که ورزشکاران اسرائیلی در طول المپیک پاریس از محافظت 24 ساعته برخوردار خواهند بود. او این سخنان را پس از آن بیان کرد که یک قانونگذار چپ افراطی فرانسه که رعیت اسرائیلی گفت که رعیت اسرائیلی مورد استقبال قرار نگرفت و خواستار اعتراض به شرکت آنها شده است. بازی های المپیک در فرانسه روز جمعه آینده آغاز می شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مردم ملل متحد میگوید که بیش از 400 تن کشته و زخمی در نتیجه بارانهای شدید، رد و برق، سرازیر شدن سیلابها و بادهای تند در چند ولایت افغانستان. آسیب دیده ها میگویند
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است.
همزمان این اداره در گزارش دیگری میگوید که خطر ماین و مهمات منفجر ناشده جان نزدیک به 3.5 میلیون افغان به ویژه کودکان را تهدید میکند. چه تحولاتی را باید در سیاست خارجی دموکرات های امریکا در مورد افغانستان انتظار داشته باشیم؟
افغانستان به نظر ما دیگه برای امریکایی هم مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده.
مصاحبه با پروفسور زمان استانیزه استاد پوانتون در کالیفرنیای امریکا در این مورد. کار دختران برای دختران. یک دختر محروم از آموزش در غزنی صنف درسی ایجاد کرده است. گزارش در این مورد در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مسئولان کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغانستان مدعی است که نظامیان پیشین در نزدیک به 3 سال قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت روبرو شدند. در این مورد بعداً گزارش داریم، اما پیش از آن از باران‌های شدید، از سیلاب‌های شدید، از تلفات آنها سازمان هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش دارد که همکار ما جاوید فیضی تقدیم می‌کند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا روز یک شنبه 21 جولای با نشر گزارش هشدار داده است که خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها و بارندگی های شدید اخیر در افغانستان به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی نیاز فوری دارند. اوچا گفته است شمار کشته شدگان رویدادهای طبیعی اخیر از جمله سیلاب ها در افغانستان و 58 تن و شمار زخمی ها به 380 نفر رسیده است. این اداره ملل متحد افزوده که تیم های ارزیابی آنها ثبت نام نزدیک به 2000 خانواده آسیب دیده را در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان که نیاز فوری به غذا، سرپناه، آب آشامیدنی و خدمات صحی دارند تکمیل کردند. بر اساس گزارش اوچا، بارندگی ها و طوفان های اخیر خسارات را به کمپ عودت کنندگان به نام عمری در تورخم نیز وارد کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی اداره محلی طالبان در ننگرهار، بر اثر طوفان اخیر تنها 51 تن در این ولایت کشته و 560 تن دیگر زخمی شدند، اما 307 زخمی به گونه رسمی در شفاخانه ها ثبت شدند. دفتر مانگی امور بشردوستانه ملل متحد نیز گفته است که ننگرهار بیشتر از سایر مناطق آسیب دیده است. شماری از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان انتقاد میکنند. آنان مدعی‌اند که با توجه به ویرانی های ایجاد شده و وعده های داده شده در این زمینه روند کمک رسانی کند است. آقا استومان، یکی از بزرگان قومی ولسوالی کوت ننگرهار که از بارندگی ها و طوفان های اخیر متاثر شده و از نزدیک روند توزیع کمک ها را زیر نظر دارد، به رادیو آزادی گفت:
تاش یقین به خدا و کجده خلق بیز جد غور بسرم.
به خدا باور کند که این مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند، چون در اینجا خرابی های زیادی صورت گرفته است، اما تا کنون هیچ کس از جمله رسانه ها برای پرسش نیامدند. من من حیث یک ریش سفید ولسوالی کود خواهش میکنم باید در این مورد توجه صورت گیرد.
حیات الله صدیقی، یک باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که در نتیجه باران ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده است، بر رادیو آزادی گفت:
خانه های مسکونی مردم منطقه تخریب گردیده و ایران گردیده و خسارات مالی و جانی برای مردم وارد گردیده است. طریق سیلاب هایی که در می هفته جاری و هفته گذشته به وقوع پیوسته، در ضمن مواشی های مردم حتی از بین رفتن و توسط سیلاب جان خود را از دست دادند.
دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد گفته است از دوشنبه هفته گذشته به این سو 29 ولسوالی افغانستان شاهد بارندگی شدید، سیل و طوفان بوده که تلفات جانی و خسارات مالی زیاده به مردم وارد کرده است. پیش از این استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد پنجشنبه گذشته 18 جولای در یک نشست خبری در نیویورک گفت که در نتیجه رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان 573 خانه ویران شده و 743 خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. از سوی دیگر سازمان بین المللی حفاظت از کودکان سیو د چلدرن نیز در آخرین گزارش خود گفته بود که موج تغییرات اقلیمی در افغانستان دست کم 1500 کودک را به خانمان کرده است.
شنیدید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد از افزایش تلفات ناشی از حوادث طبیعی اخیر در افغانستان خبر می‌دهد. در تازه ترین گزارش این اداره شمار کشته شدگان 58 نفر و مجروحین 380 نفر اعلام شده است. در همین حال همزمان با این امین اداره سازمان ملل متحد در گزارش گفته که اطلاعات این نشان می‌دهد که نظامیان پیشین افغانستان مدعی شدند که با معذرت به شما خواهید شنید که در گزارش دیگر خواهید شنید که نزدیک به 3.5 میلیون مردم در افغانستان به علت ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده با تهدید دوامدار روبرو است. این اداره میگوید که تنها در ماه جنوری الا جون سال 2000 سال میلادی به علت انفجار این ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده 293 غیر نظامی تلف شده است که بیشتر آنها کودکان بودند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از کاهش بودجه برای خنثی کردن ماین‌ها و کمک به قربانیان ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده در سال 2024 میلادی نگرانی کرده است. اوچا گفته است که در حال حاضر 3.4 میلیون نفر در افغانستان با تهدیدهای ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده روبرواند. این اداره ملل متحد روز یکشنبه 21 جولای در صفحه ایکس خود نوشته است تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی منفجر نشده در 6 ماه نخست 2023 به 293 غیر نظامی رسیده که 88 درصد یعنی از هر 10 نفر 9 نفرشان کودکانند. اوچا مشخص نساخته که چه تعداد این افراد کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. این اداره افزوده که 55 درصد این حوادث هنگام بازی کودکان و 15 درصد دیگر هنگام جمع‌آوری آهن از سوی آنها رخ می‌دهد. اوچا کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار را از آسیب زیرترین ولایت ها نامیده است. خانواده های برخی کودکان قربانی ماین ها می گویند آنها و تعداد زیاد از افراد دیگر در محلشان به خاطر موجودیت ماین ها با تهدید روبرو بوده و در هراس زندگی می کنند. تاج محمد باشنده ولسوالی کوه صافی پروان بر رادیو آزادی گفت کودک 12 ساله اش قربانی انفجار ماین شده است.
بر اثر انفجار ماین پسر من شهید شد. در 21 ماه رمضان بود که یک کودک دیگر از قریه ما بالای کور همه را برده بود و ماین را دیده در دست گرفته بود و با سنگ زده بود که انفجار کرد. کودک دیگر از آن 5 متر دور بود که زخمی شد.
عبدالصبور از دیگر باشندگان این ولسوالی میگوید زمینهای قریه ایشان که طی 20 سال گذشته مرکز جنگ بود پر از ماین‌های جاسازی شده است.
تو فامیل در وطن ما نیست که متضرر نشده باشه. سه ماه قبل در رمضان در قریه ما دوست محمد ولد تاج محمد که عمرش 14 ساله و غیرتگل که پسر عمرگل است ای هم 14 ساله دویشان رمه را برده بودن به طرف کو. در اونمو جسری از یه همی ماین منفجر شده انفجار کرده بود که منجر به شهادت دوست محمد شده بود و غیرت گل در ناحیه پای و قسمت پایینی بدنش شدیداً مجروح شده بودند.
مصطفی باشنده ولسوالی چهاراسیاب کابل میگوید ماین‌های بجامانده از جنگ‌ها به چهار فرزند کاکایش تلفات وارد کرده است.
زمان
یک پسر کوچک و دختر کاکایم در نتیجه انفجار ماین شهید شدند و دو فرزند دیگرشان زخمی شدند. فرزند شهید شده ایشان یکیشان 8 ساله و دیگرشان 17 ساله بودند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از سال 1989 میلادی تا کنون 45,000 تن در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات جنگی باقی مانده از جنگ قربانی شدند که به گفته این اداره در هر ماه به 110 تن تلفات وارد شده است. این اداره پیش از این به تاریخ 3 ماه اپریل سال روان میلادی گفته بود که 89% تلفات ماین‌ها و مهمات جنگی در سال 2023 کودکان بودند. در گزارش اوچا همچنان آمده که 1.2 میلیون متر مربع زمین افغانستان آلوده به ماین و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
با کنارگیری جو بایدن رئیس جمهور امریکا از مبارزات انتخاباتی امریکا، اکنون سوال ها اینجا ایجاد شده که کی میتواند از حزب دموکرات با دونالد ترامپ رقیبش از حزب جمهوری خواه بهتر مقابله کند. آقای بایدن در این مبارزات از معاون خود خانم کامیلا هریس حمایت کرده، اما تصمیم در این مورد در مجمع عمومی حزب دموکرات گرفته خواهد شد. در این حال در سیاست های خارجی امریکا از جمله موضوع افغانستان چی تحولات را باید انتظار داشته باشیم؟ با همکارم با پروفسور زمان استانیزه استاد پوهنتون در کالیفرنیای امریکا صحبت کرده است و در آغاز در مورد اهمیت حمایت آقای بایدن از کامیلا هریس توضیحات داده است.
احتمال که کاندید نهایی است، منتهایی که تعاملات سیاسی حزب دموکرات یا مو کنوانسیون حزب دموکرات ایجابی از این را میکنه که یک دازه چیز رسمیات باید بگذره، ولی به احتمال اغلب کاندید نهایی به خاطر از این که به ذهن ما بایدن ممکن یک هفته یا 10 روز پیش تصمیم گرفته بود که کناره گیری کنه، منتها در عین وقت میخواستن که یک امتحان کنن که ببینن که خب کاندید دیگه کی است. بنان یک تعداد زیاد نظرخواهی هایی که شده در بین همی 1-2 هفته گذشته، کاملا هریس در بلندترین مقام محبوبیت بین دموکرات ها را دارا بوده، بنان با فهم ازی اونها اول به اصطلاح آب دیده موزر از پای کشیدن تو آنی نبوده هم قسمی که به ما وانمود میکنن.
تاثیر کاملا هریس به حیث نامزد اگر در انتخابات برنده شود سر روابط خارجی و یا بگویم سیاست خارجی امریکا مخصوصا افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان به نظر من دیگه برای امریکایی ها مطرح نیست، اقلا برای یک چند سال آینده، برای اینکه اصلا دلیل خروج قوای امریکایی از افغانستانی بود که در بازی شطرنج که امریکا و روسیه با هم بازی میکنن، این بازی را از نیم تخته راست تغییر دادن به نیم تخته چپ. بازی در محورش در اوکراین است. حالا امریکا و روسیه در اوکراین اونجا قدرت نمایی میکنند، بنان افغانستان حالا در حاشیه رفته.
حتی اگر از حزب جمهوری خواه کسی به قدرت برسه مثل آقای دونالد ترامپ باره، باز هم افغانستان از چشم دور خواهد ماند و یا یک تأثیر داشت، چون اونا در مصاحبت اخیری کردن بعض اشاره های به افغانستان داشتن.
خب در صحبت های اخیری که بود صرف یک بهره برداری بود، برای اینکه خروج قوای امریکایی از افغانستان کار بایدن نبود، کار ترامپ بود.
خب یعنی به نظر شما مهم نیست که کی در انتخابات امریکا پیروز میشه، دیگه توجه به افغانستان و یا به شرایط افغانها وجود نخواهد داشت در امریکا؟
برای فعلا به نظر ما اقلا برای یک دو سه سال دیگه نیست، به خاطر از اموست که امریکایا یک کاری که میکنم اون مسئله که ما مسئله فارسی داریم کشدار مریض است، به طالبا هفته وار $40 میلیون میتن، اونا را به امین نگاه میکنن که شما مثل جای بدن دیگه شور نخورن و طالبان هیچ سیاست خود را تغییر نمیتن، تا ای که امریکایی ها آماده شوند که از این نصف راست تخته شطرنج باز کتیکی بازی میکنن، کدام چال چال پیش میره، آیا رقیبش باز دو صورته چین میباشه یا روسیه میباشه. باز وقت ما در شرایط فعلی به نظر من افغانستان نه برای جمهوری خواه نه برای دموکرات ها محوریت نداره.
پروفسور زمان استانیزای استاد پوانتون کالیفرنیای امریکا بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دیگر دختران محروم از آموزش صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. این دختر که ربابه بیانی نام دارد، هدف از ایجاد این صنف درسی را با سواد ساختن دختران قریه ایشان عنوان می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای ربابه بیانی آغاز می شود.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم.
ربابه بیانی نام دارد و در یک قریه دورافتاده ولایت غزنی برای دختران محروم از مکتب یک صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. ربابه صنف دهم مکتب بود که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند و او از رفتن به مکتب محروم شد. او بر رادیو آزادی گفت که با این وجود ناامید نیست و به تلاش‌هایش ادامه داده است.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست و این چیزا باعث شد که من از سوم ماه زمستان، یعنی ماه آخر زمستان، این تصمیم را گرفتم تا اینکه بتوانم یک مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابه گفت که این صنف درسی را زیر نام استادگی برای تحصیل برای باسواد ساختن دختران قریه ایشان ایجاد کرده است. او که روزانه در زیر درختان و در فضای باز به بیش از 20 دختر آموزش می‌دهد، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست همگی فکر می‌کردند که من نمی‌تونم این کار را. همگی مرا مسخره می‌زد. اما وقت آغاز کردم دیدم شاگرد بود اما نه زیاد. خواستن توانستن هر کاری را که بخوای حتما اون را به انجام می‌رسانی. هیچ وقت ناامید نشوید، هیچ وقت تسلیم نشوید. زیباترین باران و سیاه‌ترین ابرها به وجود می‌آید.
ربابه می‌گوید افراد زیاده در قریه ایشان تلاش کردند تا فعالیت این صنف درسی را متوقف سازند اما موفق نشدند. او گفت که نیاز به کمک دارد تا بتواند یک مکان مناسب برای دانش آموزانش که علاقه زیاد به آموزش دارند پیدا کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می‌خوانند بر رادیو آزادی می‌گویند هرچند این صنف نمی‌تواند جایگزین مکتب شود، اما با آن هم از ایجاد این صنف در قریه ایشان خوشحالند. وحیده یک تن از دختران محروم از مکتب و دانش آموز این صنف بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه یک دریچه برای ما باز شده که توسط یک بانو برای ما در زیر درختان تدریس می دهد و این برای ما یک امید بزرگ برای پیشرفت کردن است و با آمدن به اینجا خیلی روحیه می گیریم.
محدثه، یکی دیگر از دانش آموزان این صنف درسی، بر رادیو آزادی گفت:
در یکی از مناطق دوردست افغانستان در زیر درخت درس می خوانیم. از روزی که دروازه های مکتب ما بسته شد، ما روحی خود را از دست دادیم و امید ما از درس خواندن قطع شد. اما به کمک استاد کورس دوباره امید درس خواندن پیدا کردیم. کورس ما برای ما نوری شد که در تاریکی به ما کمک کرد. ما از روزی که به این کورس آمده ایم امید به زندگی پیدا کردیم و هدفی برای زندگی داریم.
این در حالی است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند و نزدیک به 2 سال است که پانتون ها را نیز برای آنان بستند. در پی تداوم این ممنوعیت های حکومت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که صنف درسی استادگی برای تحصیل از سوی ربابه بیانی یکی از آنهاست.
پس از آغاز کار مرحله دوم کار کانال قوشتیپه، ده ها خانواده در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که خانه ها و زمین های زراعتیشان تخریب شده و آنان بی خانمان شدند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای متضررین زمین توزیع شود تا آنان برای خود سرپناه اعمار کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولسوالی آقچه واقع در شمال شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است که کانال قوشتیپه از آن عبور می کند. جورقل 50 ساله باشنده قریه سقزکول اولیای این ولسوالی می گوید تنها میراث پدریش که یک دربند حویلی کونه بود با آغاز مرحله دوم کار ساخت کانال قوشتیپه تخریب شده است. او که پیشش دهقانی است گفت که قبلا هم زندگی چندان خوبی نداشته و حالا هم با 7 فرزند و همسرش در زیر خیمه با دشواری زندگی می کنند.
این همینجا کانال قوشتیپه آمده، این خوش هستیم، خفه نیستیم، آینده ما مردم هم خوب شده، آینده مردم هم خوب شده. این یک وقت آو نبود، انشالله کانال هم بیایه، خوش هستیم آو بیایه. مقصد ما تقاضای ما امارات اسلامی است که این اولیای ما تخریب شده، کجا بریم؟ در 15 اولیای نمیجا یک جای هستیم، این همی کلوی شرفتگی هست، یک جای در ما نشان بته که اولی نشان بته، زمین نشان بته، جای جور کده بته، کجا بریم؟ یک مزدکار آدم هستیم.
در کنار جورقل 15 خانواده دیگر نیز در قریه سقزکول اولیای آقچه خانه هایشان در مسیر کانال قوشتیپه تخریب شده و به دلیل نبود امکانات در فضای باز زندگی می کنند. غلام رسول یک باشنده دیگر ولسوالی آقچه میگوید که در منطقه آنان نیز بیش از 100 خانه از جمله خانه او تخریب شده است.
اینمی منطقه 120 خانوار ایجا تخریب شده علی. 120 خانوار ایجا رفته او طرف زیر خیمه شده گید. مکتب ما خراب شد، مسجد ما خراب شده.
در همین حال مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان با تایید این مشکل مردم میگوید که در مسیر کانال قوشتیپه در ولسوالی های آقچه و خواجه دوکو 250 خانه تخریب شده است. او برادی وزادی گفت
به خبر تر مسئولین پر رسیدلی ده.
این خبر را ما برای مسئولان مرکزی رسانده ایم. امیدوار هستیم که به زودی یک جواب قناعت بخش برای ما برسد، ولی هنوز از سوی مرکز کدام جواب رد و یا تاییدی نرسیده. امید میکنیم که به خاطر حل این مشکل مرکز خودش یک تصمیم بگیرد.
دخل گده فاربم انشاءالله یک تصمیم ولد.
او اما آمار مشخصی از میزان زمین های زراعتی تخریب شده در مسیر این کانال ارائه نکرد. کار اعمار مرحله دوم کانال قوشتیپه حدود 5 ماه پیش از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز شده و اکنون در ولسوالی های آقچه، خانقا و خواجه دوکوه ولایت جوزجان ادامه دارد. سید ذبیح الله امیری مسئول ساحوی کانال قوشتیپه در ولایت بلخ میگوید که 50% کارهای ساخت این کانال به پایان رسیده است.
کارهای فاز دوم در عموم 51% پیشرفت فیزیکی دارد. تا فعلا حدود 2500 اراد ماشینری و حدود 3200 منابع بشری در فاز دوم مصروف کار است. ختم حال جاری، کار کندنکاری و کار پرکاری که در پلان سال است به پای اکمال میرسه انشاءالله.
با وجود شکایت برخی خانواده های متضرر، شماری از زمینداران ولسوالی آقچه که در آینده از مزایای کانال قوشتیپه بهره مند خواهند شد میگویند که با تکمیل شدن کار این کانال زمین های زراعتی آنها که سالها به دلیل نبود آب از کشت باز مانده بود آبیاری خواهد شد. ساخت کانال قشتپه نگرانی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که با کمبود آب مواجه هستند به همراه داشته است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سال پیش در نشست سران پنج کشور آسیای میانه با نگرانی از این موضوع گفت که ساخت کانال قشتپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. او خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی روند بازسازی کانال قشتپه شده بود. مسئولان ساخت کانال قشتپه میگویند که با تکمیل شدن کارهای ساخت این کانال 550 هزار هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. کار سروی کانال قشتپه در سال 2018 آغاز شد که بر اساس برآوردها سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری